به نام خدا. الان که دارید درباره انقلاب چین این پادکست رو گوش میدید، موبایل یا لپتاپی که دارید ازش استفاده میکنید، وایفایی که احتمالاً بهش وصلید و خیلی از چیزهایی که اطرافتون وجود دارن ساخت کشور چین هستن. چین تا 100 سال پیش یک کشور خیلی خیلی عقب مونده بود، اما امروز بدون اغراق قوی ترین اقتصاد دنیا و یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست. این پیشرفت فوق‌العاده 100 ساله چطور اتفاق افتاد؟ پادکست انقلاب چین درس‌های زیادی برای ما داره و نشون میده این پیشرفت چین خیلی هم ساده و بی‌هزینه نبوده. با ما همراه باشید.
ادامه به این بدن، اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
قبل از ورود به بحث انقلاب چین میخوام یه نکته مهم براتون بگم و اون شباهت چین به کشور ماست. ببینید، ما قبلا انقلاب‌های روسیه و فرانسه و آمریکا و انگلستان رو گفتیم و بالاخره اون انقلاب‌ها با انقلاب اسلامی سال 57 ایران شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داشتن. این درست، اما هیچ کدوم از اون کشورها شباهت زیادی به کشور ایران نداشتن. انگلیس همون موقع هم ابرقدرت بود. آمریکا یک کشور تازه کشف شده و کاملا مهاجرپذیر بود. فرانسه ابرقدرتی بود که نزدیکای انقلابش و هند رو گرفته بود. روسیه کشوری بود که کل اطرافش رو بیچاره کرده بود و همین ایران رو سالها اذیت کرده بود و کلی از بخشای ایران رو ملحق به خودش کرده بود. اما قضیه چین با این کشورها کاملا متفاوته. چین از جهات متعدد خیلی شبیه کشور ماست. اولاً یه تمدن چند هزار ساله و عمیق داره. ثانیاً شباهت‌های فرهنگی مثل نقش خانواده، احترام به بزرگتر و چیزهایی که تو شرق خیلی پررنگ‌تر از غربه، تو چین هم مثل ایران به وفور یافت میشه. سومین شباهت اینه که چین هم مثل ایران یه دوره حدوداً 500 ساله از پیشرفت جهان عقب افتاد و استعمارگرای اروپایی خیلی اذیتش کردن. استقلالش رو گرفتن، تحقیرش کردن. البته مثل ایران استعمار فرهنگی خیلی تو چین نتونست کار بکنه، شاید چون زبان چینی زبان خیلی سختی بود. اما به هر حال خیلی از قدرت‌های بزرگ رفتن و منابع چین رو غارت کردن که براتون خواهیم گفت. شباهت بعدی چین به ما اینه که چین هیچ وقت خودش استعمارگر نبود و مثل ایران هیچ وقت تو این 500 سال جنگی رو علیه کسی شروع نکرد و این خیلی مهمه. پیشرفت امریکا و انگلیس و فرانسه و همه اینا بخش زیادیش به خاطر غارت‌ها و نامردیایی که این کشورا کردن. اما چین نسبت به خارج خودش زیاد اینطور نبود و برای همین پیشرفت چین بیشتر قابل الگوگیریه تا پیشرفت غربی‌ها. ما که نمی‌خوایم با غارت پیشرفت کنیم و مثل فرانسه و انگلیس کل جهان رو غارت کنیم تا خودمون بریم بالا. پس اگه دیدیم کشوری مثل چین تونست بدون غارت جهان پیشرفت کنه، باید نکات خوبشون رو یاد بگیریم و نکات منفیشون رو هم اصلاح کنیم. از این جهت دونستن ماجراهای چین و خصوصا انقلاب چین درس خوبیه. بریم ببینیم انقلاب چین چطور بود. وقتی از انقلاب چین صحبت میکنیم، باید بدونیم که ما دو تا انقلاب توی چین داشتیم. یعنی چینی ها برای تغییر نظامشون دو تا انقلاب بزرگ رو تجربه کردن. اولین انقلاب چین در سال 1911 رخ داد. انقلاب دومشون هم تو سال 1949 رخ داد. ما باید هر دو تای این انقلاب ها رو دقیق توضیح بدیم. اوایل قرن 19، یعنی سالهای حدود 1810-1820، چین هم مثل خیلی از کشورهای دیگه به طور پادشاهی اداره میشد. پادشاه چین اون موقع خاندان چینگ بودن که این خاندان چینگ به خاندان مانچو هم معروف بودن. ما همون بهشون میگیم خاندان چینگ. خاندان چینگ هم مثل بوربونای فرانسه و رومانوفای روسیه خاندان خیلی قدیمی و اصیلی بودن و اونها حتی از بوربونها و رومانوفا هم قدیمی تر بودن. اوایل قرن 19، یعنی سال 1820، شاه چین آقایی بود به نام داوگوانگ از خاندان چینگ یا مانچو. این آقای داوگوانگ مثل خیلی از کشورهای شرق خاص میخواست روی پای خودش واسه، میخواست کسی تو امور داخلیش دخالت نکنه. برای همین آقای داگوانگ سعی کرد کشاورزی رو گسترش بده، اجناس بی خود و لوکس اروپایی رو وارد کشورش نکنه، اینجور نباشه که خلاصه اروپایی‌ها بیان منابع چین رو ببرن و به جاش کالاهای لوکس و مسخره وارد کشور چین کنن. آقای داگوانگ با همون روش سنتی داشت کشور خودش رو اداره میکرد. انگلیس‌ها که اون موقع هند رو هم تو دستشون گرفته بودن، یه جورای همسایه چین شدن. انگلیسی‌ها از چین ابریشم و ظروف قشنگ چینی و چای و ادویه و اینا می‌خریدن و مجبور بودن به جاش با نقره معامله کنن. چرا با نقره معامله کنن؟ چون چینی‌ها علاقه به کالای لوکس و مسخره انگلیسی نداشتن. خودمونی بخوایم بگیم، چینی‌ها میگفتن آخه انگلیس چه محصولی داره که به درد ما بخوره؟ پارچه رو که خودمون داریم، چای و اینا هم که داریم، اسبابالات صنعتی هم که فعلا نیازی نداریم. خلاصه انگلیس میدید که هی داره از چین ابریشم و چای و ادویه و ظرف چینی وارد میکنه و هی داره به جاش نقره میده و مجبوره برای واردات از چین مدام ذخایر نقرهش رو کم کنه. اینجا بود که انگلیسی‌ها باز از همون خوی حیوان صفت خودشون بهره گرفتن و گفتن حالا که اینجوریه کاری میکنیم چین بفهمه کتنه کیه. چی کار کردن؟ از اینجا به بعد رو دارم از منابع خود انگلیسی‌ها میگم، یعنی دانشنامه بریتانیکا. سال 1820 انگلیس کشت تریاک تو هند رو گسترش داد و وارداتش به چین رو به طور قاچاق زیاد کرد. امپراتور چین اگرچه با این قاچاق‌ها مبارزه میکرد، اما چون هزاران کیلومتر مرز دریایی داشت و با روش‌های قدیمی و سنتی هم نمیتونست جلوی این واردات رو بگیره، انگلیس همین جوری داشت واردات تریاک رو به چین بیشتر میکرد. انقدری انگلیسی‌ها واردات تریاک به چین رو گسترش دادن تا اینکه نزدیکای سال 1830 چین و خصوصا نزدیک بندرهای مهم مثل شانگهای گوانگجو اعتیاد شد مشکل اصلی کشور. انگلیسی‌ها با ارزان‌ترین قیمت تریاک رو قاچاق می‌کردن و با یه ذره تحلیل میشه فهمید حتی از فروش تریاک سودم نمی‌کردن و فقط به قیمت کاشت تریاک رو به چینیا می‌دادن و می‌خواستن با گسترش اعتیاد تو چین هزاران برابر از امتیازاتی که از چینیا می‌گیرن سود کنه. شاه چین هر چقدر توان داشت رو در مبارزه با تریاک گذاشت و حتی برای مبارزه با قاچاق تریاک آموزش زبان چینی رو به دریانوردهای انگلیسی ممنوع کرد تا رابطه این دریانوردها با چینیا قطع شه، اما هیچ کدوم از این کارا فایده ای نداشت. پرانتز بگم، از همین جاها یه ذره میشه فهمید چرا حتی همین الانم فروش مواد مخدر اینقدر باهاش سفت و سخت برخورد میشه و مجازاتای سنگینی تو چین دارن. از این واقعه تاریخی درس مهم میگرفت. بریم ببینیم ادامه واقعه چطور بود. سال 1839 دولت چین تو بندر گوانگجو یه محموله وحشتناک تریاک رو کشف کرد. محموله کشف شده 1.5 میلیون کیلو تریاک بود. تریاکی که انگلیسی‌ها وارد اون کشور کرده بودن رو چین کشف کرد و میخواست قاچاقچی‌های کله گنده انگلیسی رو محاکمه کنه و اون انبار رو هم آتیش بزنه. مسئولی که اون انبار رو کشف کرده بود بلافاصله همه تریاک‌ها رو نابود کرد و ملوان‌های انگلیسی رو میخواست دستگیر کنه. پادشاه چین خودش از انگلیس خواست که این قاچاقچی‌های کله گنده رو به ما تحویل بده، تا اینکه یه درگیری شد و ملوان‌های مست انگلیسی یه دونه از چینی‌ها رو کشتن. بازم شاه چین به انگلیس پیام داد که شما این قاچاقچی‌ها و قاتل رو به ما تحویل بدید و اون وقت ما با شما کاری نداریم. دعوا بین چین و انگلیس بالا گرفت و انگلیس که یه بخش عمده‌ای از مردم چین رو معتاد کرده بود، فهمید که وقت ضربه زدن به چین حالاست. بنابر این جنگی بین چین و انگلیس شکل گرفت که به جنگ اول تریاک مشهور شد. انگلیس چون نیروی دریایی قوی‌تری داشت و اسلحه‌های مدرن تری هم داشت، تو مدت حدود 2 سال شکست سختی رو به چینیا وارد کرد و شهر نانجینگ رو هم کامل تصرف کرد. دولت شکست خورده چین مجبور شد سال 1842 یک قراردادی بین چین و انگلیس امضا کنه. عملاً سند تحقیر کشور بزرگ چین بود. انگلیسی‌ها با پررویگری صدها هزار چینی رو معتاد کرده بودن، خیلی‌ها رو کشته بودن و حالا تو این قرارداد ننگین هنگ کنگ رو هم از چین جدا کرد. شدن و همچنین غرامت جنگ رو هم از خود چین گرفتن. یه بند دیگه هم گذاشتن و اون این بود که بندرهای چین مجبور به معامله با انگلیس باشن و از همه اینا بدتر کاپیتولاسیون رو هم به چین تحمیل کردن. یعنی اگه چینی‌ها یه قاچاقچی یا قاتل انگلیسی رو تو چین دستگیر می‌کردند حق محاکمه نداشتن و باید اون آقا رو می‌فرستادن انگلیس تا خود انگلیسی‌ها به اوضاعش رسیدگی کنن. اینجا تو پرانتز یه نکته مهم بگم، استقلال کشور که میگن مهمه منظور همینه. شما هر چقدر کشورتونم مشکل داشت، استقلال و مستقل بودن کشورتون رو مسخره نکنید. اینجا چین غیر مستقل چه بلایی سرش اومد؟ طرف اومد کلی چینی رو معتاد کرد، کلیشون رو کشت، حمله کرد به کشور، مهمترین بندر یعنی هنگ کنگ رو جدا کرد و حالا پررو گفت شما حق محاکمه انگلیسی ها رو هم نداری. اینجا معلوم میشه عدم استقلال چه بلای بزرگی. بگذاریم، این قرارداد خیلی چین رو تحقیر کرد، اما چین چون توان نظامی بالایی نداشت مجبور شد این معاهده رو امضا کنه. انگلیسی ها اما هنوز راضی نبودن و دیدن چه راه خوبی پیدا کردن برای امتیازگیری. دوباره واردات تریاک رو چند برابر کردن و حالا که کاپیتولاسیون هم تصویب شده بود راحت تر هم میتونستن واردات به چین رو ادامه بدن. یعنی همه قاچاق فروش های انگلیسی آزادانه داشتن تو چین تریاک میفروختن. نیویورک تایمز راجع به این ماجرای وحشتناک گزارش مفصلی منتشر کرده که توش از قول ویلیام گلادستون دولت مرد معروف بریتانیایی نقل میکنه که گلادستون میگفت من از قضاوت خدا در مورد انگلیس به خاطر بی‌عدالتی ملی نسبت به چین میترسن. اما قضاوت خدا برای انگلیسی ها خیلی مهم نبود، این مهم بود که بتونن منابع ملی چین رو به غارت ببرن. برای همین بازم واردات تریاک رو بیشتر کردن. یه کار دیگه ای هم که انگلیسی ها کردن این بود که حالا که هنگ کنگ رو گرفته بودن توش مدل زندگی غربی و زرق و برق خاص زندگی غربی رو به نمایش گذاشتن و میخواستن با این کار ذهن جوانهای چینی رو به مدل زندگی غربی نزدیک کنن. خلاصه خاندان چینگ با این شرایط مدام ضعیفتر میشد تا اینکه سال 1850 فرا رسید و توش اتفاقی افتاد که بعضی اون رو مهمترین تحول قرن 19 تو چین میدونن. اون اتفاق هم شورش تایپینگ بود که حدود 7 سال بعد از معاهده ننگین تریاک اتفاق افتاد. سال 1850 چی شد و شورش تایپینگ چی بود؟ این بود که یه شخص چینی به نام هونگ ژیوگوان قرار بود یه مسئولیتی بهش بدن، اون مسئولیت رو بهش ندادن. اونم گفت حالا که به من مسئولیت نمیدید، اصلا من داداش مسیحم و از سمت خدا مأموریت دارم کشور رو از کفار پاک کنم. با اینکه مسیحیت خیلی تو چین گسترده نبود، اما با حمایت غربی و خصوصا انگلیسی ها این شخص قوی شد و با مسلح شدنش با شعار بت پرست ها رو بکشید به هر جا می رسیدن اونجا رو غارت و قتل عام می کردن. قیام تایپینگ 14 سال طول کشید و تو این قیام به آماری که بریتانیکا داده حدود 17 تا 20 میلیون چینی کشته شدن. تو همون دوران انگلیس و فرانسه باز دیدن که حکومت چینگ ضعیف‌تر شده، باز دوباره چیکار کردن؟ همون کار همیشگی، یعنی واردات تریاک رو هی بیشتر کردن تا اینکه سال 1864 جنگ دوم تریاک هم شکل گرفت و بازم امپراتور چین شکست خورد و یه معاهده ننگین دیگه هم امضا شد و همینطور تضعیف چین مدام بدتر و بدتر میشد. مشکلات چین همینطور ادامه داشت تا اینکه میرسیم به سال 1900. سال 1900 یه قیام تو چین علیه خارجی ها و خصوصا انگلیسی ها و مبلغین اروپایی ایجاد شد. این قیام که به شورش بوکسورها معروف شد قیام عجیب و مفصلی بود. اگه خیلی کوتاه بخوام براتون اشاره کنم، قیام بوکسورها یا مشت زنها اینطور بود که خشونت غربی ها تو چین کاری کرده بود که بوکسورها و مبارزای چینی خشونت رو با خشونت جواب میدادن و بنابراین تو چین یه زد و خورد بسیار خشنی شکل گرفت. شاه چین هم این وسط بنده خدا مونده بود طرف کیو بگیره. از یه طرف خب این بوکسورها داشتن علیه انگلیسی ها و خارجی ها کار میکردن و اونا رو میخواستن بیرون کنن و این به نفع شاه، اما از اون طرف این بوکسورها پادشاه و مقصر مقصر میدونستن و با مقصر دونستن پادشاه ممکن بود اگه قدرت بگیرن شاه رو هم عزل کنن. خلاصه با کشته شدن یه سری اروپایی 8 کشور مثل ژاپن و آلمان و فرانسه و انگلیس همیشه در صحنه اومدن و پکن رو اشغال نظامی کردن. با این اشغال نظامی و جنگی که توی چین شکل گرفت، شورش بوکسورها خونسا شد و بازم یه قرارداد ننگین دیگه با خاندان چینگ بستن و همه خسارت جنگ رو دوباره از ذخیره های چین برداشت کردن. قیام بوکسورها هم با تلفات حدود 100,000 نفر تموم شد و بازم مردم چین موندن و خاندان چینگی که دیگه بی‌ارزگی رو به حد اعلا رسونده بودن. ناراحتی مردم چین از بی‌ارزگی خاندان چینگ وقتی بیشتر میشد که میدیدن ژاپن هم روسیه رو شکست داده. واقعا این جنگ کوتاه ژاپن و روسیه تو سال 1905 خیلی تو تاریخ دنیا مؤثر بود و تو وقایع مشروطه توضیح دادیم، تو وقایع خود روسیه توضیح دادیم، تو وقایع انقلاب چین هم این جنگ بین ژاپن و روسیه باعث شد اینها علیه خاندان چینگ بیشتر ناامید و متاسف شن که اینقدر چین رو به لاکت رسونده. از اینجا به بعد یه شخصیتی توی چین ظهور میکنه به نام آقای سون یاتسن. آقای سون یاتسن میشه بنیانگذار انقلاب اول مردم چین. سون یاتسن یه پزشک باسواد و تحصیل کرده آمریکا بود که اواخر قرن 19 مثلا سالای 1895 و اینطورا برگشته بود به چین تا پیشنهادهای اصلاحی بده. وقتی پیشنهاداشو قبول نکردن دوباره برگشت آمریکا. این که بنیانگذار انقلاب اول چین تحصیل کرده آمریکاست و اکثر مبارزاتش تو غربه نکته جالبیه. خلاصه آقای سون یاتسن انجمن چینی های مبارز رو تشکیل داد و به هدف براندازی خاندان چینگ قیام کرد. سال 1905 افکار سوسیالیستی آقای سون یاتسن پررنگ شد و افکارش رو تو چین با روزنامه و مقاله و خطابه گسترش داد تا به سال 1911 میرسیم که انقلاب اول چین به پیروزی رسید. این که انقلاب اول چین چطور سال 1911 پیروز شد واقعا جز معماهای تاریخه. من تو منابع خیلی گشتم اما دلیل قانع کننده ای ندیدم که دقیقا به این دلیل انقلاب چین سال 1911 پیروز شد. اینجا رو براتون از سایت خود دکتر سون یاتسن که مال دولت چینه و پسوند دولتی هم داره و به زبان انگلیسی نوشته نقل میکنم. قضاوت با خودتون. دکتر سون یاتسن قیام‌های متعددی رو ترتیب داده بود و کشور چین درگیر قیام‌ها و زد و خورد حکومت چینگ با مردمش بود. دکتر سون یاتسن رفته بود کانادا و بعد هم رفت به آمریکا و تو این سایت نوشته اول سال 1911 سون یاتسن تو آمریکا بود و اصلا تو چین نبود. 7 سپتامبر نیروهای حکومت چینگ مردم رو سرکوب کردن، شورش‌ها بیشتر شد. 10 اکتبر قیام‌ها باز بیشتر شد. پرانتز اما هنوز ننوشته که چه اتفاقی دقیقاً افتاد. مثلا مردم به کاخ شاه حمله کردن، پادگان رو گرفتن، نمیدونم مقرهای حکومتی رو آتیش زدن، هیچ کدوم از اینا مشخص نیست. و ناگهان نوشته 11 اکتبر سون یاتسن که توی آمریکا بود فهمید قیامش پیروز شده و 15 اکتبر گفتن شما رئیس جمهور جدید کشور چین هستی. خلاصه اقلن تو منابع فارسی و حتی انگلیسی برای ما مشخص نشد چطور شد که دکتر سون یاتسن پیروز شد و حکومت چند صد ساله خاندان چینگ به کلی به اتمام رسید. دکتر شاه حسینی که انصافاً از تحلیلگرای خوب هستن توی تحلیلی میگفتن احتمالاً نقش مستشارهای انگلیسی تو چین جدی بود که به خاندان چینگ گفتن شما باید از صحنه کنار برید و اونا هم دیگه توان در قدرت موندن رو نداشتن. خلاصه یه جورایی با سون یاتسن معامله کردن. هر طور بود انقلاب اول چین خیلی یهو و مبهم به پیروزی رسید و کشور تبدیل شد به جمهوری به دست آقای سون یاتسن. و این انقلاب هم مشخصه دیگه، نقش مردم توش حداقل ممکن بود و فقط یه سری اعتراض پراکنده وجود داشت که اسمش رو خیلی انقلاب نمیشه گذاشت. اما بالاخره هر طور شد نظام چین عوض شد و اولین رئیس جمهور تاریخ چین شد آقای سون یاتسن. آقای سون یاتسن اولین کاری که کرد یه حزب ملی‌گرا درست کرد به نام حزب کومینتانگ. با این کومینتانگ خیلی خیلی کار داریم. یه مقدار که این آقای سون یاتسن کار کرد خودش عوض شد و تا اوایل دهه 20 مثلا تو این 10 سال حدود 40 بار رئیس حکومت عوض شد. میرسیم تا اوایل دهه 20 که دو تا اتفاق مهم چین رو تحت تاثیر خودش قرار داد. یکیش پیروزی کمونیست تو روسیه و انقلاب روسیه بود که سال 1917 پیروز شد و خیلی تو چین تاثیر داشت. یکیش هم پایان جنگ جهانی اول بود. خب شاید بپرسید جنگ جهانی اول چه ربطی به چین داشت؟ در واقع هیچ ربطی نداشت، اما تو آخر جنگ برای اینکه یه حالی به ژاپن داده باشن، قرارداد ورسای بندر استراتژیک و بسیار مهم شاندونگ رو به ژاپن بخشیدن. مردم چین که شاه رو انداخته بودن و یه حکومت جدید تأسیس کرده بودن، بازم ناراحت شدن که آخه این چه وضعیه؟ اون شاه بی ارزه رفت، این جدیدها که اصطلاحا ملی‌گرا هستن حزب کومینتانگ رو تأسیس کردن، باز تو زمان اینا هم اومدن کشور ما رو بذل و بخشش کردن و این چین خورد خورد داره از اطراف جدا میشه. این بود که مردم با ناراحتی بسیار برای اولین بار تو تاریخ چین یه تظاهرات خیابانی خیلی پرشور برگزار کردن و تو 4 می 1919 تو میدان معروف تیان آنمن جمع شدن. یه سال بعد، یعنی سال 1920 که 3 سال بعد انقلاب روسیه بود، کمونیستای روسیه به چینیا پیشنهاد دادن که آقا کمونیست خیلی خوبه، شما بیاید یه حزب کمونیست بزنید. با دستور روس‌ها حزب کمونیست چین تأسیس شد و روس‌ها از این حزب حمایت کردند تا حزب کمونیست چین بشه رقیب کومینتانگ، که مردم هم از دست این کومینتانگ ناراحت بودن. پس از 1920 به بعد ما 2 تا حزب بزرگ و قدر تو چین داریم: کومینتانگ که اولین حزب بود و سون یاتسن تأسیسش کرده بود، حزب کمونیست که با حمایت شوروی تأسیس شده بود و کارهای تشکیلاتی شونم مثل بقیه کمونیستا انصافا خیلی قوی بود. اوایل تأسیس حزب کمونیست، چون تأسیس و سیاستش با روسیه بود، روسا گفتن شما کلن فعلا با کومینتانگ کاری نداشته باشید و اتفاقا باهاشون همکاری هم بکنید. این شد که بعضی از مؤثرین حزب کمونیست رسما رفتن عضو کومینتانگ شدن. اما کم کم اختلافا بالا گرفت تا اینکه سال 1927، پرانتز یعنی 7 سال بعد از تأسیس حزب کمونیست، کومینتانگ که حاکم کشور بود فهمید این کمونیستای نامرد میخوان با کمک روسیه حکومت چین رو براندازی کنه. این شد که کومینتانگ ها کمر به حذف کمونیستا بستن و جنگ داخلی بزرگی تو چین آغاز شد. نیروهای کومینتانگ که حزب حاکم بودن فقط تو شانگهای 300 نفر از اعضای کمونیست رو کشتن. یکی از کمونیستای خیلی زرنگ که یه مدت هم خودش عضو کومینتانگ بود، وقتی دید که داره جنگ داخلی راه میفته و ممکنه همه کمونیستا کشته بشن، فرار کرد به کوهستانهای چین و مخفی شد. این شخص زرنگ و فرصت طلب تاریخ چین رو تغییر داد. ماو تسه‌تونگ از اینجا وارد تاریخ چین شد. ماو تسه‌تونگ که دیگه از این به بعد بهش میگیم ماو، تو 33 سالگی به سمت کوهستانهای چین فرار کرد و از این درگیری جون سالم به در برد. این درگیری که گفتیم سال 1927 رخ داد و دقیقا سالی بود که استالین هم تو روسیه قدرت گرفته بود. تو این درگیری طرف حزبی که تأسیس کرده بود، یعنی کمونیسم رو گرفت، گفت شما کمونیستا باید به طور مسلحانه علیه حکومت چین قیام کنید. تعبیر استالین این بود که یه ارتش سرخ تشکیل بدید و علیه حکومتتون قیام کنید، شورش کنید. استالین فقط به حمایت معنوی و هیجان دادن به کمونیستا بسنده نکرد و مستشارای نظامیش رو هم به چین فرستاد. ماو تو همین جایی که فرار کرده بود یه جلسه گذاشت و یک جمله معروفی گفت که شاید معروف‌ترین جمله ماو تو کل زندگیش باشه. ماو تو تایید اقدام نظامی علیه حکومت مرکزی گفت: قدرت از لوله تفنگ بیرون میاد. اینجا هنوز ماو رأس حزب کمونیست نیستا، اما بالاخره جزء مؤثر است. فرار ماو به کوهستان نشون داد حزب حاکم یعنی کومینتانگ فعلا خیلی قوی تر از کمونیست است. پیروزی کمونیست تو چین حالا حالاها کار داره. ماو تو اون ایام فرار رفت تو کوههای جینگانگ، تقریبا میشد جنوب شرقی چین. اونجا یه گروه راهزن تشکیل داد و چون منطقه کوهستانی و صعب العبوری هم بود، تونست حدود 1000 تا نیروی راهزن کمونیست رو بگیره و اونا رو متحد کنه. با متحد کردن این نیروهای راهزن، ماو به بهانه اینکه اینجا بورژواها حاکمن و این زمیندارا دارن کشاورزا رو اذیت میکنن، این گروهای راهزن رو فرستاد به جون زمیندارا. قتل و غارت عجیبی رو تو مناطق کوهستانی ترتیب داده بود. همون موقع هم حزب کمونیست چین از روسیه بهش دستورالعمل دادن که شما باید اینجوری مبارزه کنید، ما مثلا فلان روز قیام کنید، فلان روز با نیروهای دولتی مقابله کنید. اما چون نمیدونست ماو کجا فرار کرده، نمیتونست به ماو دستور بده. یکم بعدم ماو رو عزل کرد، اما باز چون نمیدونست دقیقاً کجا ساکنه، حکم عزل رو نتونستن کمونیستای چین به ماو برسونن. یه مدت که گذشت، حزب حاکم چین کومینتانگ خیلی از کمونیستا رو دستگیر کرد، اما کی آزاد و رها موند؟ آقای ماو، چون توی منطقه صعب العبور بود و کسی دستش بهش نمی‌رسید. این خبر که به استالین رسید، استالین خیلی از این کار ماو خوشش اومد، چون گفت این آدم با ابتکاریه، اگه به حرف ما گوش میداد الان توسط حکومت مرکزی دستگیر میشد، اما خوب مغزش کار کرد و رفت یه منطقه صعب العبور. خلاصه این فراری بودن آقای ماو ادامه داشت و حکومت مرکزی هم کم کم درگیر مشکلات خودش شد و یکم فشار از روی کمونیستا برداشته شد. اما همچنان حکومت مرکزی داشت کمونیستا رو دستگیر میکرد، تا اینکه سال 1934 رئیس حزب حاکم چین آقای چانگ کایشک با ژاپن صلح کرد. وقتی که حزب حاکم با ژاپن صلح کرد، دیگه همه توانش رو جمع کرد برای یه سره کردن و سرکوب شدید کمونیستا. از اینجا به بعد رو خیلی دقیق گوش بدید، چون یکی از بزنگاه‌های تاریخ چینه و واقعا یه حادثه منحصر به فردی تو تاریخ چین اتفاق میفته که نتیجهش میشه قدرت گرفتن آقای ماو. واقعا این واقعه تو تاریخ خیلی عجیبه و من واقعی شبیه این کمتر سراغ دارم. بریم ببینیم این واقعه‌ای که انقدرش تعریف میکنیم چی بود. حکومت مرکزی تصمیم گرفت که کمونیستا رو قلع و قمع کنه. سپاه چین حدود 500 هزار نفر بود، اما سپاه کمونیستا فقط 120 هزار نفر بود، که تازه سپاه کمونیستا هم خودشون چند تیکه بود. حدود 40 هزار نفرش دست آقای ماو بود و 80 هزار تاشم دست یه آقای به اسم آقای کوتاو. کمونیست‌ها به رهبری ماو تو جنوب چین بودن و مدل جنگشون هم جنگ پارتیزانی و چریکی و اینا بود، اما ارتش حاکم چین یه ارتش منظم 500 هزار نفری بودن. شاید فکر کنید که درگیری و جنگ داخلی بلافاصله شروع شده و این دوتا ارتش زدن به تیپ و تاپ، اما اصلا اینطور نبود. ارتش حاکم گفت اگه من بخوام به کمونیست‌ها حمله کنم، تو جنوب چین جنگ شکل میگیره. من اگه بخوام 100 هزار تا چریک رو بخوام با این 500 هزار نفر خودم از بین ببرم، اولا مناطق جنوبیم که بهترین بندرام اونجاست کلی درگیر میشن، ممکنه خرابی و ویرانی به بار بیاد، اقتصادم ضعیف شه، ارتش خودم کلی خسته بشه، الانم بالاخره هر کاری کنیم تهدید خارجی هست. و خلاصه دستور رسمی آغاز جنگ با کمونیستا دستوری بود که ریسک زیادی داشت. این از طرف حکومت مرکزی چین. از طرف کمونیستا، روسیه یه پیامی به کمونیستای چین داده بود که اگه بتونید خودتون رو به نزدیک مرزای من برسونید، یعنی کجا؟ شمال چین، اونجا سپاهتون رو مستقر کنید، من قول میدم ازتون حمایت کامل کنم و اسلحه و هر چی بخواید در اختیارتون قرار میدم. ماو هم که ارتشش خیلی کوچیکتر از ارتش حزب مرکزی بود، دید که اینطوری هم مستقیما درگیر نمیشه، هم ارتشش کمتر کشته میشن. همین که اگرچه احتمال این که بتونه از جنوب چین کلی راه بره تا شمال چین احتمالش کمه، اما خلاصه از اون احتمالاست که اگه ماستو بریزیم تو دریا نمیشه، اما اگه بشه چی میشه؟ درسته خیلی سخت بود، اما اگه ماو میتونست به شمال چین برسه و اونجا مستقر شه، حمایت روسیه به قدری بود که میتونه امیدوار باشه حزب حاکم رو شکست بده. یعنی با این توضیحات نکته جالب اینه که هم کمونیستا هم حزب حاکم انگار هر دوشون موافق بودن که فعلا درگیری رسمی رو با هم شروع نکنن و ارتش ماو شروع کنه بره سمت شمال چین. هم کمونیستا موافق این بودن، هم ارتش حاکم چین. و اتفاقا حزب حاکم مطمئن بود که اگه اینا شروع کنن برن سمت شمال چین، انقدری مسیر طولانی و سخت و صعب العبوره که این ارتش ما او خود به خود از بین میرن و دیگه اصلا ما نیازی نیست حتی یه گلوله خرج کنیم و کاملا بدون جنگ و خونریزی کمونیست‌ها رو از بین میبریم. برای همین حزب حاکم با رفتن ما او به سمت شمال مخالفت نکرد و یکی از عجیبترین وقایع تاریخ اتفاق افتاد. سال 1935 واقعه عجیب راهپیمایی بزرگ اتفاق افتاد و یه ارتش چریکی 40,000 نفری به ریاست ماو تسه‌تونگ به سمت شمال چین حرکت کردند. این حرکت عجیب لانگ مارچ یا راهپیمایی بزرگ بود که انصافا اتفاق نادری. با دستور ماو 40,000 نفر از کمونیست‌ها شروع کردن به حرکت به سمت شمال چین. جالبه که ماو خودش هم راهپیمایی نمی‌کرد و روی عرابه حملش می‌کردن. اینجاش رو خیلی دقیق گوش بدید. این ارتش 40,000 نفره در مدت یک سال و 370 روز 10,000 کیلومتر رو با پای پیاده طی کردن تا به شمال چین و به مرز روسیه برسن. فاصله جنوب تا شمال چین حدود 5,000 کیلومتره، اما ارتش ماو دلایلی مجبور بودن یه سری مسیرها رو دور بزنن. یه جاهای درگیری‌های مختصری بود، عقب نشینی می‌کردن، از رودخونه رد می‌شدن، بعضی شهرها رو دور می‌زدن، کم به جنوب می‌رفتن، دوباره به شمال می‌رفتن و واقعاً حیرت انگیزه که این انسان‌های چینی چه اراده‌ای داشتن که 370 روز آقای ماو رو کول کردن و نه یه نفر دو نفر، 40,000 نفر 10,000 کیلومتر رو پیاده رفتن. واقعا بخشی از پیشرفت چین مال همچین اراده های آهنین و عجیبیه که اگرچه ممکنه بعضیاشون به خاطر ترس این کارو کردن، اما واقعا 10,000 کیلومتر پیاده روی تو طول یک سال چیزیه که فقط از اراده های پولادین برمیاد. تازه اگه کسی از این 40,000 نفر زخمی میشد یا از خستگی بیهوش میشد، این ارتش ما براش وای نمیستاد و عملا مرده بود. این شد که بعد از یک سال از ارتش 40,000 نفری ماو 30,000 نفرشون مردن و ارتش ماو با 10,000 نفر به شمال چین و نزدیک مرز روسیه رسید. اونجا سایر کمونیست‌ها به ارتش ماو ملحق شدن و یه ارتش حدود 90,000 نفری نزدیک مرزهای روسیه اردو زدن. این راهپیمایی بزرگ و موفقیت ماو در کشوندن این جمعیت به شمال چین و نزدیک روسیه بازم به استالین و روسان نشون داد که ماو توان رهبری بالایی داره و همین باعث شد جایگاه ماو تو حزب کمونیست چین تثبیت شد. سال 1937 یعنی نزدیکای جنگ جهانی دوم، ژاپن حتی قبل از شروع رسمی جنگ به چین حمله کرد و این حمله باعث شد فعلا حزب حاکم چین یعنی کومینتانگ با حزب مخالفش یعنی کمونیستا و ماو کاملا صلح کردند و علیه دشمن مشترک یعنی ژاپن جنگیدند. ژاپن تو این حمله به چین خیلی جنایت کرد و ریشه نفرت چینی ها از ژاپنی ها به همین جنایت ها برمیگرده. ژاپنی ها تو نانجینگ توی مدت کوتاه 100,000 نفر رو کشتن و به 80,000 زن چینی تجاوز کردن. این بیرحمی ژاپنیا حتی تو معدود تصاویر ثبت شده از اون ایام هم واضح و مشخصه. ژاپنی ها وحشیگری رو تو نانجینگ به اوجش رسوندن و این جنگ باعث شد کمونیسم و حزب حاکم با هم متحد شن تا ژاپن رو شکست بدن. با پایان جنگ جهانی دوم چون وضع اقتصادی خراب بود و هر ناکامی هم به اسم حزب حاکم چین تموم میشد، حزب حاکم و کومینتانگ تضعیف شد و کمونیستا از فرصت سوء استفاده کردند و گفتن اصلا کمک ما به جنگ بود که تونست ما تو این جنگ پیروزی نسبی رو داشته باشیم و با تبلیغات کاری کردند که حزب حاکم خیلی ضعیف شد و کمونیستا خیلی قوی تر شدن. البته کمک‌های نظامی روسیه هم بی تأثیر نبود و خلاصه با تضعیف حکومت مرکزی، مدل حکومت که ملی‌گرا بود در اکتبر 1949 شکست خورد. در اکتبر 1949 انقلاب دوم چین هم به رهبری ماو تسه‌تونگ پیروز شد و جمهوری خلق چین که حکومتی کاملا کمونیستی بود متولد شد. خب تا اینجا اگه یه خلاصه بخوام بگیم، دیدید که هر دو انقلاب چین از نظر مردمی انقلاب‌های ضعیفی بودن، یعنی حتی شاید از انقلاب آمریکا هم ضعیف‌تر بودن و این جمهوری مردمی یا جمهوری خلق چین کمک مستقیم روسیه و روی خاکسترهای جنگ جهانی دوم ایجاد شد. شاید یه عده پیش خودشون بگن خب این خیلی بدم نشد برای چین و از سال 1949 که حزب کمونیست همه کاره چین شد تا همین الان که حزب کمونیستشون سر کاره، ببینید چقدر چین پیشرفت کرده، ببینید چقدر از نظر مادی و تکنولوژیک پیشرفت داشتن. خب این پیشرفت‌ها به خاطر انقلاب 1949 دیگه. اینجا باید یه مقدار بعد از این انقلاب رو توضیح بدیم تا هم مشخص بشه ریشه پیشرفت مادی چین کجاست و هم مشخص بشه چه بلاهایی بر این کشور پرجمعیت اومده تا بتونن پیشرفت کنن. جمعیت اون روز چین حدود 550 میلیون نفر بود که 1/5 جمعیت دنیا رو شامل میشد و حالا باید ببینیم تو این کشور 500 میلیون نفری چه اتفاقاتی افتاد. با سلطه مطلق ماو و کمونیسم، ماو دو تا فشار مهم به مردمش آورد. یکی این بود که زمین‌ها رو به خاطر ایده مسخره کارل مارکس گرفت و گفت همه زمین‌ها باید ملی باشه و از 20 میلیون نفر زمین‌هاشون رو گرفتن و به دولت دادن. یه مأمور اطلاعاتی خیلی خشن و مخوف به نام کانگ شنگ هم مسئول این کار بود و هر کی زمینش رو به دولت تحویل نمی‌داد، خود به خود ناپدید می‌شد. فشار دوم ما به مردم چین این بود که گفت کشاورزها فقط برای خورد و خوراک حق دارن غله و آذوقه بردارن و دیگه بقیه دسترنجشون همش متعلق به دولته. این شد که به زور محصولات کشاورزی رو میگرفتن و انقدر این کار به کشاورزها فشار آورد که یه سری از اونا مجبور شدن از گرسنگی برگای درخت رو بخورن. اصلاحات اقتصادی کمونیستی ماو خیلی داشت به مردم چین فشار می آورد. چند سال گذشت تا سال 1958 ماو یه برنامه خیلی سنگین اقتصادی رو تو دستور کارش قرار داد. اسم اون برنامه جهش بزرگ به پیش بود. برنامه جهش بزرگ به پیش این بود که باید کل مزارع چین اشتراکی بشن و کشاورزا باید سعی کنن تولیدشون رو چند برابر کنن. اگه برداشتشون کم بود یا تحویلشون به دولت کم بود، خلاصه با نوازش و زندان و اینها روبرو می شدن. اینجا تو پرانتز بگم که ماو کلن از استالین خیلی تأثیر می گرفت و مدل حکومتش اون ایام خیلی شبیه مدل حکومتی استالین بود. به هر حال این برنامه ای هم که چیده بود فشار اقتصادی رو روی دوش طبقه ضعیف بیشتر کرد. ماو تو این برنامه سنگینی که چیده بود میخواست برداشت کشاورزی رو چند برابر افزایش بده، اما میدید که این برداشت به خوبی انجام نمیشه. حالا وقتی که آقای ماو دید برداشت کشاورزی زیاد جهشی نداشته، یکی از طنزهای تلخ تاریخ رو رقم زد که از این طنز تلخ میشه مدل تدبیر ماو رو فهمید. برنامه ماو برای افزایش محصولات کشاورزی برنامه قتل عام گنجشکا بود. این اسم رمز یا مستعار هم نبود، واقعا ماو دستور به قتل عام گنجشکا رو داد. چرا؟ چون میگفت یه دلیل این که برداشت کشاورزی ما کم و تکون نخورده اینه که گنجشکا میان محصولات ما رو میخورن، هم دونه ها رو میخورن، هم وقتی که مثلا گندم رشد میکنه میان گندمای ما رو میخورن. پس با این دشمنای خلق باید برخورد جدی کرد و هر گنجشکی رو دیدید اونو بکشید. با دستور انقلابی آقای ماو قتل عام گنجشکا تو چین شروع شد و توی مدارس هم یه زنگی داشتن که یه آقای میومد و به بچه‌ها و کودک‌ها آموزش میداد که گنجشک دیدید اینجوری باید گنجشکو بکشید. این شد که با کمک کودکان و تفنگای ساچمه‌ای و تیرکمون تو مدت کوتاهی چند میلیون گنجشک کشته شدن و هر کس گنجشکای کشته شده رو تحویل حکومت میداد یه مبلغی رو به عنوان جایزه دریافت می‌کرد. وقتی که گنجشکا کشته شدن، نه تنها تولید کشاورزی چین زیاد نشد که بدتر هم شد، چون آفات کشاورزی و ملخهایی که گنجشکا اونا رو میخوردن چند برابر شدن و این شد که آقای ماو با تدبیر بسیار دقیقی که داشتن این دفعه دستور واردات گنجشک از روسیه رو صادر کردن. اما دیگه روند روبه رشد آفت و مشکلات کشاورزی نمیشد تو کوتاه مدت جبران شه و این شد که به خاطر آفت زدگی کشاورزی چین خیلی خیلی ضربه خورد. ضربه بعدی به کشاورزی چین این بود که آقای ماو میگفت من باید قطب فولاد جهان بشم و حتی کشاورزها باید یه بخشی از روز رو به تولید فولاد اختصاص بدن. این شد که یه سری کوره ها رو کنار زمینای کشاورزی میذاشت و کشاورزای بیچاره یه بخشی از روزشون رو باید فولاد درست میکردن. اینم مزید بر علت شد که کشاورزا نتونن کامل به کشاورزیشون برسن و باز آمار تولید محصولات کشاورزی روز به روز کمتر شد. به خاطر شرایط بغرنج کشاورزی و کمبود تولید محصول تو چین، سال 1958 قحطی بزرگی چین رو فرا گرفت. قحطی که بیشترین کشته از یک ملت تو دوره صلح بود و حدود 30 میلیون چینی تو این قحطی کشته شده. این بخش از پادکست رو از یک مقاله دانشگاه شانگهای براتون گفتم که این قحطی رو بدترین قحطی تاریخ انسان دونسته و رقم حیرت انگیز 30 میلیون کشته رو براش ذکر کرده. انقلاب ماو و دستورات مسخره ماو باعث شد 100 برابر کشته هایی که ژاپن تو هیروشیما داشت توی چین کشته بشن و این نشون میده سیاستمدار نالایق 100 برابر بمب اتم خطرناکه. عجیب اینه که وقتی تو دسامبر 1958 خبر قحطی ها و مرگ مردم به ماو رسید، این بخش رو از کتاب ماو براتون میگم که تو جلسه خصوصی حزب ماو گفت اتفاقا از یک جهت خوب است، با مرگ آدم ها زمین های کشاورزی حاصل خیزتر می شود. من نمیدونم واقعا این نقلی که این کتاب از ماو آورده چقدر درسته، اما مسلمه که ماو با حماقتاش باعث شد میلیون ها نفر کشته بشن و هیچ وقت هم از این مسئله پشیمون نشد. برخی خانواده های چینی کاملا نسلشون از روی زمین منقرض شد. آمار 30 میلیون کشته آمار تاریک تاریخ چین لقب گرفت. مدل حکومت ماو و اشتباهات وحشتناک ماو جای بحث بیشتری داره و ما دیگه خیلی بهش نمیپردازیم. فقط اینو میگیم که ماو آخرای عمرش تصفیه مخالفاش رو شدت بخشید و این به نارضایتی عمومی هم باز دامن زد. مخالفای ماو تو حزب کمونیست به خاطر افراط ماو از موقعیت بهتری تو افکار عمومی برخوردار بودند. ضمن اینکه مؤثرین حزب کمونیست که سالها هم فکر ماو بودند، دونه دونه داشتن می‌مردند و اینم راه رو برای مخالفای ماو بازتر می‌کرد. شاید تنها حسن حکومت ماو این بود که روحیه کار جدی رو تو مردم چین تقویت کرد. این روحیه کار که همیشه تو مردم شرق آسیا بوده، تو زمان انقلاب چین و حکومت ماو بسیار تقویت شد. با اینکه عملکرد ماو خیلی وحشتناک بود، اما همین روحیه کار عجیب که تو راهپیمایی بزرگم شاهدش بودیم، یک جمعیت نزدیک 1 میلیارد نفری رو جهش داد. ماو تو سال 1976 مرد، اما سلطه حزب کمونیست چین همچنان ادامه پیدا کرد. اواخر حکومت ماو که افراطگری‌های ماو داشت بیشتر می‌شد، مخالف اصلیش شخصی بود به نام دنگ شیائوپینگ. شما اکثر پیشرفتایی که توی چین می‌بینید زمان همین آقای دنگ شیائوپینگ ایجاد شده. آقای شیائوپینگ کمونیست بود و از مغضوبین ماو هم به شمار می‌رفت. ماو زندانیش کرد، تو شهر چرخوند، 5 سال تبعیدش کرد. خلاصه هر کاری که میتونست علیه شیائوپینگ کرد که اون رو حذف کنه. اما شیائوپینگ که آدم خیلی باهوشی بود، تونست جایگاهش رو تو حزب کمونیست بازیابی کنه. شیائوپینگ معتقد بود که کمونیست یعنی توجه به مردم، دلیل نداره همه چی اشتراکی باشه. خلاصه شیائوپینگ کمونیستی بود که به افکار مارکس کافر بود و میگفت تجارت باید آزاد باشه، باید تجهیزات جدید آورد، تکنولوژی روز آورد، نباید مثل ماو همه فکر تیم باشه که مخالفات رو تصفیه کنی. و خلاصه این شد که روحیه عجیب و منظم و کاری مردم چین به افکار و برنامه ها و مدیریت آقای شیائوپینگ گره خورد و جهش عظیم مادی و اقتصادی چین شروع شد. آقای دنگ شیائوپینگ تو دوران تصدیش سعی داشت روابطش با آمریکا رو هم بهبود بده و برای همین با اعتمادی که به آمریکا داشت نسبت به ورود مظاهر فرهنگ آمریکایی زیاد حساسیت به خرج نداد و همچنین با مدل اصلاحات آمریکایی اقتصاد فاصله فقیر و غنی روز به روز تو چین داشت بیشتر میشد. فقرا فقیرتر و سرمایه‌دارها سرمایه‌دارتر میشدند. البته با هر بی‌انصافی بخوایم اوضاع رو نگاه کنیم از زمان ماو هزار برابر بهتر بود و قیاس این دو نفر اصلا درست نیست. اما قشر متوسط چین شاهد این افزایش طبقاتی فراوون بودند. به خاطر برخی سیاست‌های غلط حدودای سال 1989 تورم چین به نسبت درآمد خیلی زیاد شد و مشکلات معیشتی زیادی رو برای مردم ایجاد کرد. با اینکه حقوق چینی ها ثابت بود اما تورم 30% امان مردم رو بریده بود. با اعتماد شیاپینگ به آمریکا نفوذ غربگراها تو دانشگاه‌های چین هم بیشتر شده بود و همین مسئله باعث می‌شد یه سری دانشجوهای چینی می‌گفتن اصلا ما حزب کمونیسم رو می‌خوایم چیکار؟ ما باید مثل آمریکا باشیم. حالا تو پرانتز اینو بگم که آمریکا نیست خیلی حزب داره، اونجا هم فقط دو تا حزبن دیگه. حالا تو چین یه حزبه، تو آمریکا دو تا حزبه. بگذاریم. اعتماد شیاپینگ به آمریکا باعث شد آمریکا از پشت بهش خنجر زد و سال 1989 دانشجوها به خاطر ضدیت با کمونیسم و به خاطر تورم و مشکلات اقتصادی با تحریک گسترده آمریکا تو میدان تیان آنمن جمع شده. خواسته هایی که از دولت چین داشتن یکیش آزادی های اجتماعی و سیاسی بیشتر بود، یکیش هم شفاف سازی درآمد اعضای حزب کمونیست و بچه ها و فامیل های اونها، که این مسئله نشون میده اون مشکل فاصله فقیر و غنی و اون حس فساد تو مردم چین خیلی افزایش پیدا کرده بود و مردم چین رو داشت اذیت میکرد. با سردمداری دانشجوها و مشکلات تورم برای مردم حدود 300 هزار نفر تو میدان تیان آنمن تجمع کرده. این تجمع روزهای متمادی ادامه داشت و هر روز تظاهرات علیه حکومت شکل میگرفت و این ادامه دارترین تظاهرات پرشور تو اون سالها بود. عمده تحرکات هم توسط دانشجوهای غربگرا شکل میگرفت. این مقدار غربگرایی حکومت چین رو کافی نمیدونستن. آمار 400 هزار معترض هم تو میدان تیان آنمن ثبت شده و همه اونا ضد حکومت شعار میدادن. کم کم مدارای حکومت کمونیستی چین داشت با این افراد تموم میشد و حتی چند روز هم حکومت نظامی اعلام کردند. اما باز جمعیت داشت بیشتر میشد. رسانه‌های غربی هم با آب و تاب زیاد داشتن دانشجوها و مردم رو تحریک میکردن و میگفتن توپ و تانک ترس نداره، برید جلو، کل جهان چشمش به تظاهرات شماست، ما صدای شما هستیم، و اونا رو میفرستادن به قربانگاه. حزب کمونیست که به خیال خودش با رفاقت با آمریکا میخواست دیگه آمریکا تو امور داخلیش دخالت نکنه، که رسانه‌های آمریکایی کاملا تو جهان دارن چین رو مسخره میکنن و از قیام میدان تیان آنمن حمایت جدی میکنن. فیلم تظاهرات میدان تیان آنمن تو رسانه‌های جمعی آمریکا هر روز پخش میشد و کار رسانه‌ای دانشجوهای غربگرا روز به روز داشت سنگین‌تر میشد، تا اینکه یه روز مجسمه آزادی رو آوردن تو میدان تیان آنمن و روبروی مجسمه ماو گذاشتن و این برای حکومت مرکزی خیلی حرف داشت، یعنی دیگه ما کاملا باید آمریکایی بشیم. نهایتاً حزب کمونیست تو یک اعلام رسمی گفت ما فقط تکنولوژی غرب رو قبول داریم، این که بخواید دموکراسی غربی رو وارد چین کنید خط قرمز ماست. خلاصه یه هشدار جدی به تظاهر کننده ها داده شد. تظاهر کننده ها که گمان می‌کردن این بارم مثل دفعات قبل حکومت داره بلوف می‌زنه، بازم میدان تیان آنمن رو ترک نکردن و بازم رسانه‌های غربی تشویقشون کردن که شما باید بمونید، شما شجاع‌ترین افرادید، و همین طور تظاهرات ادامه داشت تا 4 ژوئن 1989. 4 ژوئن حکومت چین تانک و ماشین‌های نظامی سنگین اومد و تومار تظاهرات تیان آنمن رو پیچید. خود چین آمار کشته‌ها رو 500 نفر، صلیب سرخ 2600 نفر و غربی‌ها که البته شاید یه مقدار اغراق‌آمیز باشه 27 هزار کشته رو در میدان تیان آنمن اعلام کرده. به نظر میاد رقم چند هزار کشته رقم معقولی هست و شاید حدود 4 تا 5000 نفر تو این میدان کشته شدن. آمریکایی‌ها بعد از این واقعه خیلی چین رو توی جهان مسخره کردن و علیهش جنگ تبلیغاتی را انداختن. اما هر طور بود خط قرمزی که اون روز حزب کمونیست چین تعیین کرد هنوزم ادامه داره و تا همین امروز هم غربی‌ها هر سال 4 ژوئن یه حمله رسانه‌ای رو به چین ترتیب میدن و مثلا چند وقت پیش پومپئو وزیر خارجه آمریکا مفصل درباره حادثه تیانانمن صحبت کرد. چین بعد از این تظاهرات دیگه تظاهرات پرشوری رو شاهد نبود و تو اقتصادم با کار مداوم و برنامه ریزی همچنان داشت پیشرفت میکرد و تا همین امروز هم این پیشرفت ادامه داره. اگه بخوام در آخر پادکست یه جمع‌بندی خیلی کوتاه از انقلاب چین داشته باشم و بخوام این انقلاب رو طبق همون دوتا رکن نقش مردم و دستاورد رو توضیح بدم، این نکات تو انقلاب چین نکات پررنگی. اولین نکته اینه که تو هر دوتا انقلاب چین روحیه ما میتوانیم توی چینی ها زنده شد. یعنی چین که تا قبل از این توسط خارجی ها خصوصا توسط ژاپن تحقیر میشد، با انقلابش فهمید که میتونه علیه خارجی ها قیام کنه، تونه علیه دخالت و ظلم قیام کنه. هرچند که خیلی از عموم مردم چین سیاسی نبودن و این کارو نکردن، اما فرهنگ خودباوری تو چین پیاده شد و این که از کلیدهای پیشرفت چین بود، این که شهروند چینی فهمید خودش میتونه روی پای خودش بیسته و نیازی به منت خارجی ها نداشته باشه. دومین نکته جالب انقلاب چین این بود که بعد از انقلاب حفظ استقلال چین خیلی به کارشون اومد. یعنی تا قبل از انقلابشون همیشه خارجی ها می اومدن و مثلا دیدیم تریاک آوردن کشور رو نابود کردن، آخرم غرامتش رو از خود چینی ها گرفتن. اما بعد از انقلاب چین اگرچه جنگ های شکل گرفت و حتی تو مواقعی کشورشون اشغال نظامی شد، دیگه غربی ها نتونستن تو چین بتازن و هر کاری دوست دارن انجام بدن. اگرچه فاجعه کارهای ماو 30 میلیون نفر رو به کام مرگ کشوند، اما وقتی کشور مستقل باشه خودش هم میتونه ماو و تفکراتش رو کنار بزنه و امثال دنگ شیاپینگ رو سر کار بیاره. شاید اون موقع مردم چین با رأی مستقیم شیاپینگ رو سر کار نیاورده باشن، اما حتما همون مسئله افکار عمومی و رسوندن صدای مردم به حزب کمونیسم تو تغییر ریل این حزب تأثیر زیادی داشت. سومین نکته جالب انقلاب چین که برای امروز ما هم خیلی درس داره، زنده شدن روحیه کار تو این کشوره. خیلی تو بررسی ها مشخص نیست که آیا زمان امپراتوری هم مردم چین اینقدر کاری و با همت بودن یا نه، اما بعد از راهپیمایی بزرگ نشون داد که مردم چین الان دیگه اهل کارن و با همت‌های خاصی میخوان پیشرفت کنن. بعد از انقلاب چین یه جمعیت انبوه چند صد میلیونی و بعد هم 1 میلیاردی با این روح همت و کار عظیم تونستن ظرف حدود 60 سال پیشرفته ترین کشور دنیا بشن. اگرچه هزینه سنگینی هم دادن و کشته هم زیاد دادن، اما کار زیاد و استقلال کشور دو معجزه انقلاب چین بود که اونا رو به اوج پیشرفت اقتصادی رسوند. چهارمین نکته جالب انقلاب چین اینه که بعد از قیام تیانانمن، چین دیگه اون افراط تو اعتماد به آمریکا رو تکرار نکرد و همچنان با نوعی احتیاط و مدل یه قدم جلو یه قدم عقب داره با قدرت‌های بزرگ تعامل میکنه. البته الان قدرت اقتصادی چین جوری شده که دیگه کسی فکر و خیال ورود به خط قرمز چین رو نداره. اما اینکه اونا اعتماد به آمریکا رو تجربه کردن و ضربش رو خوردن جالبه. پنجمین نکته جالب تو انقلاب چین اینه که اونا تو سالگرد 40 سالگی انقلابشون کشتار بزرگ میدان تیانانمن و تورم 30% رو تجربه کردن، اما محسنات انقلابشون رو رها نکردن و با عشق به کشورشون و کار زیاد تونستن قدرت بزرگی تو اقتصاد دنیا بشن. و اما آخرین نکته انقلاب چین همین که این کشور با همه پیشرفتاش هنوز درگیر مشکلات زیادیه. با سبک زندگی کاملا مادی و غربی که الان تو چین هست، آمار خودکشی شدیداً داره میره بالا و بیم این رو دارن که از نظر نسبت خودکشی شبیه به ژاپن بشن. مشکلات خانوادگی، مشکلات پیری جمعیت توی چین جدی شده، مشکلات کارگری هنوز وجود داره و شاید اصلی ترین مشکل چین امروز اینه که مردم چین هم مثل مردم ژاپن یه سوال بزرگ توی ذهنشون داره: آخر این همه کار قراره چه اتفاقی بیفته؟ ما پیشرفته ترین کشور تاریخ هم بشیم، بعدش وقتی مردیم چی میشه؟ آخرش که چی؟ آیا رسیدن به اوج پیشرفت اقتصادی و مادی نهایت زندگی ماست؟ هر چقدر هم بخوایم با کار خودمون رو سرگرم کنیم و به این مسئله فکر نکنیم، بالاخره یه روزی این مسئله تو ذهن ما خواهد اومد. ممنونم که این پادکست رو گوش دادید. حتما اگه خوشتون اومد منت بذارید و برای بقیه هم بفرستید. اگه حال داشتید نظر بدید و کمک کنید پادکست های ما ادامه پیدا کنه. یا علی مدد، خدا نگهدار. یا علی مدد، خدا نگهدار.